صفحه 62. چون اهورامزدا این آیین بگفت، من شگفت بماندم، چه روشنی دیدم و تن ندیدم. بانگ شنیدم و دانستم که این هست اهورامزدا. پیروز باد فرح به دین مزدیسنان، چنین باد، چنین تر باد. صفحه 63. سیر العباد الى المعاد صنایع غزنوی. به جز اردابیرافنامه، از یک مجموعه دیگر فارسی یعنی سیر العباد الى المعاد صنایع غزنوی نیز به عنوان اثری مقدم بر کمدی الهی دانته باید نام برد. در این باره مرحوم پروفسور نیکلسون مستشرق انگلیسی تحقیق جامع و جالبی کرده و صنایع را یک ایرانی پیش قدم بر دانته نامیده است. در این مجموعه نیز که از لحاظ پیچیدگی کمدی الهی دانته را به خاطر می آورد، صنایع همراه پیر پا به دیار ارواح می گذارد و در آنجا با مظاهر مختلف گناه و گناهکاران آشنا می شود و در بازگشت بدین جهان مشهودات خود را شرح می دهد. قسمت هایی از این اثر که به عنوان نمونه نقل می شود چنین است: من بمانده در این میان موقوف، مقصدم دور و راه نیک مخوف. خانه پردود و دیدگان پردرد، راه پرتیغ و تیر و من نامرد. زان چراگاه راه برگشتم، عاشق راه و راه برگشتم. روز آخر به راه باریکی، دیدم اندر میان تاریکی، پیر مردی لطیف و نورانی، همچو در کافری مسلمانی. توضیح حاشیه: اولین بند دوزخ، سرود اول، و صحنه ملاقات دانته با ویرژیل، سرود اول. ادامه متن: شرم روی و لطیف و آهسته، چست و نغز و شگرف بایسته. گفتم ای شمع این چنین شبها، وی مسیحای این چنین تبها. بس گران مایه و سبکباری، تو کی گوهر از کجا آری؟ هر دو کردیم سوی رفتن رای، او مرا چشم شد من او را پای. روز اول که رخ به ره دادیم، به یکی خاک توده افتادیم. خاکدانی هوای او ناخش، نیمی از آب و نیمی از آتش. توضیح حاشیه: صحنه ورود ویرژیل و دانته به دوزخ، سرود سوم. ادامه متن: تیره چون روی زنگیان از زنگ، ساختش همچو چشم ترکان تنگ. افعی دیدم اندر آن مسکن، یک سر و هفت روی و چار دهن. توضیح حاشیه: افریت دارای سه صورت و سه دهن، پاسدار طبقه سوم دوزخ، سرود ششم. ادامه متن: هر دمی که از دهن برآوردی، هر که را یافتی فرو خوردی. گفتم ای خواجه چیست این افعی؟ گفت که نیم کار بویحیی. زن که این مار کاروان خار است، راه خالی ز بیم این مار است. بیمن ار دست یافتی بر تو، نیز نوری نتافتی بر تو. این بگفت و به توده رخ بنمود، چون مرو را بدید افعی زود. چون سگان پیش او بخفت و بخافت، راه ما را به دم برفت و برفت. توضیح حاشیه. صحنه‌ای که در بسیاری از سرودهای دوزخ در برخورد ویرژیل با پاسداران طبقات مختلف دوزخ تکرار می شود. سرودهای سوم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، نهم، بیست و یکم و سی و یکم. ادامه متن. چون از آن کلبه رخ بره دادیم، به یکی وادی اندر افتادیم. توضیح حاشیه. طبقه کینه توزان، سرود هشتم. ادامه متن. دیو دیدم بسی در آن منزل، چشم در گردن و زبان در دل. دل چو کام سهند پرسندان، تن چو کام نهنگ پردندان. چون از آن قوم بدکنش رفتیم، به دگر منزل وحش رفتیم. توضیح حاشیه. طبقه ارباب طمع، سرودهای هفتم و نوزدهم. ادامه متن. دیولاخی بدیدم از دوده، قومی از دود دوزخ اندوده. گند بینان تیز خشم همه، تیر رایان خیر چشم همه. دیده پر خشم های حرمت شوی، روی پر دیده های روزی جوی. پاره چون زراح ببریدم، زاتش و آب قلعه دیدم. توضیح حاشیه. قلعه شیطان، سرود هشتم. ادامه متن. قلعه در جزیره اخضر، وندران جادوان صورتگر. توضیح حاشیه. طبقه شهوت پرستان، سرود پنجم. ادامه متن. اژدها سر بودند و ماهی دم، لیک تنشان به صورت مردم. بیش دیدم ز قطره ژاله، اندرو سامری و گوساله. توضیح حاشیه. طبقه آزمندان، سرود هفتم. ادامه متن. هرچ از سیم و زر همی دیدند، چون خدایش همی پرستیدند. توضیح حاشیه. گفته دانته به پاپ نیکولای سوم، سرود نوزدهم. ادامه متن. چون من آن کام و کام او دیدم، راست خواهی چنان بترسیدم. که تنم همچو دل شد از خفقان، دیده مانند رخ شد از یرقان. آن شنیدم جدا شدم زنهنگ، در ری پیش چشمم آمد تنگ. توضیح حاشیه. منطقه ارباب غضب، سرود هشتم. ادامه متن. اندرو جادوان دیو نگار، وندرو کوه کوه کجدم و مار. در ری بس مهیب و ناخش بود، کجدم و مار و کوه از آتش بود. تیر رویان تیرهش در وی، خیر خویان خیر کش در وی. پیر چون دید ترس و اندوه من، گفت هین لا تخف ولا تحزن. توضیح حاشیه. سخنی که به کرات در دوزخ از زبان ویرژیل به دانته گفته می شود. ادامه مت. کوه را چون زبق اره کردم، پیش آن که نکو نگه کردم. هر چهی بود صد هزار دروی، در و دیو و سطور مردم روی. توضیح حاشیه. اسبان آدمی روی، سنتورها، سرود دوازدهم. ادامه متن. کردم آخر ز نار گفتاری، که پس از نار تیره گفتاری. لیکن ار چه شب است و تاریک است، دل قوی دار، صبح نزدیک است. این چو برگفت بنگرستم خد، صبح دیدم ز کوه سر برزد. توضیح حاشیه، سرود اول دوزخ، ادامه متن. گفتم این راه چیست بر چپ و راست؟ گفت حد زمانه تا اینجاست. آن زمین چون زمانه بنوشتم، تازه حد زمانه بگذشتم. توضیح حاشیه، آخرین صحنه دوزخ، ادامه متن. صفحه 65، رسالت الغفران ابوالعلاء معری. یک اثر شرقی دیگر که آن را نیز غالباً از منابع الهام دانته در سرودن کمدی الهی شمرده اند، رسالت الغفران ابوالعلاء معری 363 تا 449 هجری قمری، شاعر بزرگ عرب است. توضیح حاشیه، این رساله توسط دانشمند محترم آقای دانا سرشت به فارسی ترجمه شده است. ادامه متن. معری که مثل هومر، رودکی و میلتون نابینا بود، بر اثر روشنفکری و آزادگی خود متهم به کفر و زندقه شده بود. پیرمردی از اهالی حلب به نام ابن قاره رساله ای نوشت و برای او فرستاد تا او را متنبه کرده و به راه راست آورده باشد. بدین جهت اخبار و احادیث بسیار درباره الحاد و ملاحده در این رساله آورد. ابوالعلا در جواب او رسالت الغفران را نوشت و برای وی فرستاد که حاکی از آن بود که ابن قاره به خاطر این امر به معروف و نهی از منکر که کرده آمرزیده شده است. ولی رساله که در ظاهر تصدیق گفته ابن قاره بود، در باطن به قدری نیشدار بود که او را از گفته خود پشیمان کرد. در آن چنین فرض شده که خداوند ابن قاره را به خاطر این ثواب خودش به بهشت جاودان فرستاد تا در زندگی آنجا را ببیند و ابن قاره بعد از دیدار بهشت به دیدار دوزخ رفت. چند سطر از قسمت مربوط به دوزخ در این رساله چنین است. ابلیس را دید که در آتش می سوزد و ملائکه عذاب جمعی گرزهای آتشین بر سر و رویش می‌زنند و دسته‌ای هم سیخ‌های نکتیزی در تن او فرو می‌برند. دیدگانش را در اعماق دوزخ گردانید و بشار شاعر را در دست فرشتگان عذاب دید که هرچه این بیچاره چشم‌هایش را بر هم می‌گذارد تا روی منحوس این ملائک عذاب را نبیند، اینان پلک‌های چشمش را می‌گیرند و باز می‌کنند تا صورت‌های زشت خود و انواع عذاب را به رخ او بکشند. ابن قاره جمعی زیاد از شعرای پیش از اسلام را که بت‌پرست و یا طبیعی مذهب بودند در ته دوزخ دید که در گردن هر یک قل و زنجیری گذاشته بودند و از هر جانب گرزهای آتشین بدیشان می‌خورد. صفحه 66، کلامی چند درباره ترجمه کمدی الهی. چنان که گفته شد، کمدی الهی اثری است که در تدوین آن هم از سوابق فکری شرق و غرب الهام گرفته شده و هم منابع مختلف غربی و شرقی و قدیم و جدید تا زمان دانته مورد استفاده قرار گرفته است و از ترکیب این افکار و عقاید و اصول فلسفی و علمی و حوادث تاریخی و معتقدات مذهبی کاتولیک و اساطیر یونانی و رومی و آشنایی استادانه با روحیات و عواطف بشری است که مجموعه بزرگ کمدی الهی که اکنون ترجمه آن تقدیم خوانندگان فارسی زبان می شود پدید آمده است. نمی دانم تا چه حد حق داشتم دست به چنین کاری بزنم و دور از هر گونه تصنع و فروتنی باید اعتراف کنم که در جایی که بزرگترین شخصیت‌های ادب مغرب زمین جرأت نکرده اند ترجمه‌های خود را ترجمه کاملی از این کتاب بشمارند، هر گونه ادعایی از طرف من بجز اینکه این اثر حاضر ترجمه بسیار نارسایی از کمدی الهی است بی‌مورد است، به خصوص آنکه تفاوت بزرگ بین زبانهای غربی و زبان فارسی کار ترجمه این کتاب را به یک زبان شرقی حتی از ترجمه آن به یک زبان اروپایی دشوارتر می کند. شاید با توجه به اهمیت و اشکال چنین کاری حق بود که اساساً از ترجمه کمدی الهی صرف نظر شده باشد، ولی دو عامل مرا بدین ناپرهیزی واداشت که نمیدانم تا چه اندازه در این راه عذرخواه من میتواند بود. اول اینکه این کتاب بالاخره میبایست مثل همه زبانهای مهم دیگر جهان به فارسی ترجمه شود، زیرا برای زبان اصیل و بزرگی که آثاری نظیر اشعار سهرامیز ما را پدید آورده است، شایسته نیست که ترجمه ای از کتابی که شاهکار ادبیات مغرب زمین لقب گرفته بدان منتشر نشده باشد. و این ترجمه اگر هم حق مطلب را ادا نکند، لااقل می تواند زمینه ای برای ترجمه یا ترجمه هایی کاملتر و بهتر شود. و این کاری است که نظیر آن را در تمام کشورهای غربی کرده اند. یعنی همیشه ترجمه های پیشین این کتاب زمینه ای برای ترجمه های کاملتر و دقیقتر بعدی شده است و می شود. و اگر چنین نتیجه‌ای در کشور ما نیز حاصل شود، من هر ایراد و ملامتی را که از این راه متوجه خیش بینم با کمال میل می پذیرم. عامل دیگر آشنایی کمابیش من با زبان ایتالیایی است که حقاً یکی از شرایط دست زدن به ترجمه کمدی الهی است، زیرا شایسته نیست که ترجمه چنین کتابی با آن همه ظرافت و ریزکاری زبان اصلی آن که در هیچ ترجمه‌ای قابل نقل نیست از روی یکی از ترجمه‌های خارجی این کتاب صورت گیرد، و این مثل آن است که کسی حافظ یا خیام را از روی ترجمه آلمانی یا انگلیسی یا فرانسه آن به زبانی دیگر درآورد که در آن صورت به جای یک بار دو بار این ضرب المثل معروف ایتالیایی که ترادوتوری تردیتوری مصداق پیدا می کند. در ترجمه این کتاب با توجه به تغییرات مختلف و گاه متناقض مترجمین فرانسه و انگلیسی این اثر و با توجه به تفسیرهای مفسرین مختلف، همه جا سعی شده است که ترجمه فارسی تا حد امکان، یعنی تا آن حد که ترکیب جمله‌بندی زبان فارسی اجازه می‌دهد، کلمه به کلمه با اصل تطبیق کند، و بدین جهت غالبا من روانی و زیبایی جملات فارسی را فدای این نظر کرده ام که از جملات اصلی چیزی کم و کاست نشده باشد. از طرف دیگر به جای ترجمه سطر به سطر که در آن نظر به عدم امکان تطبیق جمله بندی فارسی با ایتالیایی آوردن یک سطر در مقابل عین سطر ایتالیایی آن ممکن نیست، روش ترجمه بند به بند یعنی سه سطر به سه سطر را در دنبال هم انتخاب کردم، و خیلی از مترجمین خارجی کمدی الهی نیز پیش از این همین کار را کرده اند. بدیهی است از این راه باز اشکال تطبیق بند به بند کاملا برطرف نشده و گاه اجباراً در ترجمه فارسی قسمتی از یک بند متن اصلی به بند دیگر رفته است. ولی موارد این اشکال خیلی کمتر از آن است که در ترجمه سطر به سطر در پیش می آید. در تلفظ کلمات خاص به طور کلی تلفظ ایتالیایی آنها را در متن ترجمه آورده و تلفظهای خارجی آنان را به زبان اصلی و به صورتهایی که در ایران معمول بوده است در حاشیه ذکر کرده ام. و فقط در چند مورد که تلفظ ایتالیایی برای فارسی زبانان بسیار نامانوس بوده آن طرز تلفظی را که در ایران معمول است آورده ام. مثل سزار به جای چزره و صلاح الدین به جای سالادینو و یهودا به جای جودا و فلورانس به جای فیورنسا و اسامی مربوط به تورات و انجیل و نیز اسامی بزرگانی که در صفحه 58 این کتاب نام برده شده اند. در پایان این مقال باید چند کلمه درباره حواشی این کتاب نیز بگویم. خود من موافق با حاشیه نویسی نیستم و اصولاً در خواندن کتاب‌های ادبی نیز کمتر به حواشی مراجعه می‌کنم. زیرا در یک اثر ادبی وجود حواشی همیشه باعث می‌شود که توجه خواننده از اصل به حاشیه معطوف شود. ولی در کتاب کمدی الهی اختصاصاً نه میتوان از حاشیه نویسی صرف نظر کرد و نه میتوان بدین حواشی جای مجزایی در آخر کتاب داد. زیرا کمدی الهی بدون تفسیر و توضیح درباره کسانی که سطر به سطر نام برده میشوند و حوادث مختلفی که بدانها اشاره میشود و استعارات و کنایاتی که اساس کلیه مطالب آن به شمار میرود برای هیچ خواننده‌ای در هیچ جای جهان حتی در خود ایتالیا قابل درک نیست. به خصوص در ایران که حتی بسیاری از اشارات مذهبی این کتاب نیز که برای مسیحیان ساده و معمولی است برای ما تازگی دارد. از قبیل اشاراتی که به تورات و انجیل شده و اشارات مربوط روحانیون، کلیسا، پاپ‌ها و سنن مذهبی مسیحی و غیره. بدین جهت کمتر چاپ و ترجمه ای از این کتاب در دنیا هست که از تفسیر و توضیح عاری باشد. معهازا در این چاپ فارسی با آنکه گاه اجباراً حاشیه زائد بر متن شده، سعی کرده ام که حتی الامکان جز از آنچه باید برای روشن شدن مطلب توضیح داده شود، ذکری در حاشیه نرود. و چون احتمال می رفت که خیلی از خوانندگان مقدمه را نخوانند، هر جا که ضرورت داشته مطالب مقدمه در حواشی نیز آورده شده است. در مقدمه هر سرود نیز توضیح مختصری در تشریح کلی مضمون آن سرود، مخصوصاً از نظر روشن شدن جنبه‌های تمثیلی و مفهوم اشارات و کنایات آن داده شده که برای درک مفهوم مطلب ضرورت داشته است. تابلوهایی که از گوستاو دوره، نقاش معروف فرانسوی در این کتاب نقل شده، عالی‌ترین تابلوهای مربوط به کمدی الهی است که تاکنون از طرف نقاشان ساخته شده است. این تابلوها که اختصاصاً برای چاپ در کمدی الهی تهیه شده، محصول 3 سال کار نقاش بزرگ فرانسوی است. و در این کتاب از روی چاپ نفیس ایتالیایی کمدی الهی که سال گذشته در میلان انتشار یافته نقل شده است. امیدوارم با ترجمه و نشر این کتاب قدمی دیگر برای شناساندن فکر و ادب مغرب زمین به فارسی زبانان برداشته شده باشد. و اگر این قدم ناقص برداشته شده، لااقل مقدمه‌ای باشد برای آنکه در آینده در این راه قدم‌هایی کامل‌تر و اساسی‌تر برداشته شود. شجاع‌الدین شفا صفحه 69 در تدوین مقدمه و تفسیر سرودها و شرح حواشی این کتاب منابع زیر مورد استفاده قرار گرفته است.
دانته آلیگری، لا دیوینا کومیدیا، کلکسیون سالنی، فیرنسه، 1924، پرفازیون ای کومانتی دی انریکو بیانچی. دانته آلیگری، لا دیوینا کومیدیا، کون هاندرد ایلیستراسیونی دی گوستاوا دوره. آرنولدو موندادوری ادیتور، میلانو. دانته، لا دیوین کومیدی، ترادیکسیون، انترودکسیون و نوت دالکزاندر ماسخون، آن کتر ولوم، ادیسیون آلبان میشل، پاری، 1948-1951. دانته، دی انفرنو، اوورز راندرینگ فور دی مادرن ریدر، by John Ciardi with an introduction by A.T. McAllister published by the New American Library, New York, 1954. Francesco Flora, Storia della Letteratura Italiana, Arnoldo Mondadori, Milano. A. Maschon لزنیگ دو لا دیوین کومیدی، آر کاتولیک، پاری. آم از خون، پور کمپراندر لا دیوین کومیدی، دکله، پاری. آم از خون، دانته، ادیسیون فرانسیسکن، پاری. جی ام جی آ دونانت، لیتراتور زترانجر، جی دو، جی گور، ادیتور، پاری. Chronology of World History, edited by George H. Galp, Pocket Book Edition, New York, 1955. Rone Guast, Anthologie de la Poésie Latine, Stock, Paris. Philippe Puylin, La littérature latine, saisie, possège. Presse universitaire de France, Paris. Mythologie générale, publiée sous la direction de Félix Guirand, édition Larousse, Paris.
جهیم دانتی، ترجمه عربی دوزخ دانته از امین ابو شعر المجامی با مقدمه و حواشی چاپ بیت المقدس. مطابع الارض المقدسه سال 1938. کتاب المقدس، عهد عتیق و عهد جدید، تورات و انجیل، ترجمه فارسی، چاپ لندن سال 1914، بریتیش ویفورن بایبل سوسایتی، دارالسلطنه لندن. سیر العباد الی المعاد از حکیم صنایع غزنوی با مقدمه آقای سعید نفیسی، چاپ تهران سال 1316. اردویر آفنامه، ترجمه مرحوم رشید یاسمی، مجله مهر سال 4، شماره های 1-5. رسالت القفران ابوالعلاء معری، ترجمه آقای اکبر دانا سرشت، چاپ تهران سال 1330. 15 گفتار از آقای مجتبی مینوی، نشریه دانشگاه تهران 1333. دایرة المعارف انگلیسی و لاروس قرن 20، قسمت‌های دانته و کمدی الهی. صفحه 71، نقشه جغرافیایی ایتالیا. در این نقشه فقط شهرها و نقاطی نموده شده است که در دوزخ بدانها اشاره می شود. دوزخ، اینفرنو. صفحه 75، نقشه جغرافیایی دوزخ فرضی دانته. در زمان دانته شهر بیت المقدس که عیسی در آن به شهادت رسید، بلندترین نقطه کره ارض و گنگ در هندوستان، منتها حد شرقی آن و سویلا در اسپانیا منتها حد غربی آن تصور می شد و دوزخ طبق عقاید قدیمی اساطیری یونان و روم در زیر زمین قرار داشت. دوزخ دانته به شکل مخروط عظیمی است که قاعده آن در جانب محیط زمین و رأس آن درست در نقطه مرکزی کره قرار دارد و این مخروط شامل 9 طبقه است که انواع گناهکاران در آن به سر می‌برند و هر طبقه از طبقه قبلی کوچکتر است.